بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام رمضان الکریم آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم آیه که تلاوت شد آیه شماره 113 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود سخن بدین جا رسید که فرمود هنگامی که چهره ها در عالم باقی و جاودان ذلتی برای حی قیوم می‌گیرد آنجاست که کسانی که با بار ظلم به قیامت آمدند بسیار نومید و سرفکنده و خجل خواهند بود و اما آنها که ایمان و عمل صالح سرمایه ایشان است هیچ دلنگرانی ندارند و به ایشان نزول می روا می شود و نکاستی در اجر و مزدشان خواهد بود به دنبال این فرمود و کذالک انزلناه قرآنا عربیا این کلمه و کذالک انزلناه بازگشت به اونجا دارد که در آیه 99 هم فرموده بود کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و این گونه ما گزارشاتی رو از گذشته پیامبر برای تو با چنین وضوح و شفافیتی و عمقی از محتوا بازگو کردیم دوباره می فرماید و کذالک با همین روش و شیوه این که خواندید و دیدید و ملاحظه می کنید فرو فرستادیم ما بر تو قرآن عربی در خصوص کلمه انزلناه به مناسبت دیشب و شب بسیار گرانقدر لیله قدر مطالبی رو گفتیم که تکرار نمی کنیم اما در مجموع و کذالک انزلناه قرآن عربی و صرفنا فیه من الوعید چنین بازگو میکند حضرت باری تعالی که ما با همین گونه با همین شیوهی که خواندید و دیدید و ملاحظه فرمودید از جهت لفظ و معنای این مطالب ما فرو فرستادیم بر تو قرآن عربی قرآنی که ساختار عربی دارد در باب عربی بودن قرآن دو معنا همیشه خدمت دوستان اشاره کردیم یک معنای قرآن این که قرآن عربی آن است که این کتاب طبعا باید با یک زبان و ادبیات فرود آمده باشد امکان ندارد که یه مصنفی یه مؤلفی در آن واحد کتابش رو به 10 زبان بنویسد. نه طبعا به یک زبان نوشته می شود. اونگاه ترجمان اون رو خواهید دید در زبانها و ادبیات متفاوت و گوناگون. به همین خاطر اگر تورات است باید عبرانی باشد با یک زبان انجیل است سوریانی باشد. اگر هر کتاب دیگری هم وجود دارد آسمانی و غیر آسمانی وحیانی و غیر وحیانی طبعا بر اساس یک ضابطه و قاعده ادبی سخن میگوید و نوشته میشود من جمله قرآن کریم هم همین طور است باید به یک زبان باشد اما چه چیزی تعیین میکند این زبان رو یک شخصیتی که آورنده این کتاب است چون وجود نبی مکرم اسلام النبی الامی العربی است در مهد شبه جزیره عربستان مبعوث شده است به صدها دلیلی که در جای خود مورد بررسی واقع شده پس طبعا زبان و کلام کتاب آسمانی اون هم باید تابع زبان و ادبیات عرب باشد نمیتواند پیامبر با زبان رومی و سقلابی و به به اصطلاح اون روز یا پارسی، دری، پهلوی، نمیدانم باستانی یا به زبان گجراتی کجا مثلا سخن بگوید پیامبر مکرم اسلام برای جماعت پیش روی خودش. که البته در میان این بحث، یعنی در ضمن این که فلسفه کار این است که و ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، باید پیامبر به زبان و قوم و جامعه خودش سخن بگوید، اونگاه برای دیگران مطلب و منتقل خواهد شد. ذکر این نکته هم قابل توجه است که همیشه اشاره کردیم که ظرفیت زبان و ادبیات عرب ظرفیت گسترده است. دوستان و عزیزانی که با زبان‌های متعدد بعضاً آشنایی داشته باشند تصدیق می‌فرمایند که این وسعت و پهنایی که ما در زبان و ادبیات عرب در بحث واژگان داریم، در کمتر زبانی یا بگوییم شاید به این حد در زبان دیگری دیده نشود و پرورده نشده باشد. شما اگر چه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی چند دهان پر از عربی است، به تعبیر جناب خواجه، خواجه شیرین کار شیرین سخن پارسی است. همان است که میگوید شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود. اما خواجه هنر خودش رو تسلطش بر زبان عرب می داند، به دلیل اون پهنا و عمقی که در این زبان وجود دارد که دوستان آشنای با مباحث استحضار دارید. یکی از مهمترین ابزارهایی که بنده البته از محضر مبارک استاد فرزانه فقید علامه بزرگوارمون آموختم این روش کار رو بنده و بر اون تکیه شده است. ایشان هم از محضر بزرگان اساتیدشون مانند صاحب تفسیر مباحب الرحمن، آلاء الرحمن، بزرگان صد سال اخیر تفسیر حوزه علمی نجف آموخته بودند. تأکید بر واژگان، شناخت واژگان قرآن، تراشیدن واژگان و برون کشیدن حقایق از دل این مفاهیم گسترده است که در زبان و ادبیات عرب وجود دارد. پس بنابراین این یک بیان است که قرآن عربی هم باید بر این قاعده باشد و در این حال این ویژگی هم در اون وجود دارد که این گستره عمیق محتوایی در این زبان و ادبیات کمک می کند به انتقال بهتر و آشکارتر مفاهیم. اما گفتیم که معنای دومی برای عربی یعنی قرآن و عربی بودن قرآن وجود دارد که اون معنای صرف این کلمه است که کلمه اعراب به معنای افصاح و ابانه، عربی بودن به معنای آشکار بودن و رو بودن و واضح بودن، نه به معنای زبان و ادبیات عرب. این معنای دوم که کاملا در لغت دیده می شود و فراوان و حروف معرب و معجم و اعراب و اعجام و اعجام، یعنی جایی که گنگ از سخن و بیان و مطلب بازگو نمی شود، اعراب جایی که آشکاری و افصاح و روشنی در اون دیده می شود. این هم معنای دوم که اگر قرآن عربی هم، این قرآنی که مطالبش آشکار واضح گفته میشه، پیچ و تاب در اون داده نمی شود برای مخاطب. کذالک انزلناه قرآنا عربیا، به دنبال اون فبود و صرفنا فیه من الوعید. کلمه این صرفنا، صرف یا صرف و تصریف از ماده صرف، هنگامی که به باب تفعیل می رود، تصریف به معنای گرداندن، قلتاندن، از جایی به جایی بردن و چرخاندن. هنگامی که شما یک کلمه رو، یعنی یک ماده فعلی رو در قالب‌های مختلف در زبان عرب بازگو می‌کنید میشه تصریف، صرفش می‌کنید. این رو در ماضی، در مضارع، در مستقبل و آینده و در موارد دیگر نام این میشه تصریف. پس کلمه تصریف به معنای این که یک ماده رو در قالب‌های مختلف می‌چرخانید و به کار می‌برید. کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. و ذات باری تعالی می‌فرماید ما تصریف کردیم در این قرآن، یعنی این قرآن با وضوح آشکاری با این زبان و ادبیات می آید و در این قرآن وعید الهی، وعد الهی و حقایق تصریف می شه. یعنی گاه شما این رو در وادی آن جملاتی می بینید که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، در قالب حکایات و قصص قرآن میبینید مانند اون چه دیدید، گاه در قالب یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، در مبحث شفاعت میبینید که دو شب قبل توضیح دادیم، گاه این رو در قالب و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، توصیفات اخلاقی قرآن میبینید، یک چراغ است در این خانه از پرتو آن هر کجا مینگرم انجمنی ساختند. ذات باری تعالی یه مطلب رو، یه حقیقت وصل انسان به مبدأ فیاض وجود و حضرت خودش رو، یه مطلب از ما تا او، حلقه عبودیت و عبادت رو در قالب‌های مختلف میچرخاند و بازگو میکند، شکل عوض میشه و الا محتوا یکیست. اون چه در عقاید قرآن میبینید همان است که در اخلاقیات قرآن است، اون چه در اخلاق قرآن دیده میشه همونه که در تاریخ و قصص قرآن میاد و همان است که در امثال و حکم قرآن میآید. لذا صرفناست فرمود و صرفنا فیه من الوعید و ما تصریف میکنیم وعید و بعد و حقایق و مختلف رو در این کتاب تصریف کردیم لعلهم یتقون. خب من همینجا این رو ببندم و بعد ادامه آیه شریف رو. پس بنابراین دو چیز رو اینجا استفاده کردیم، یکی این که فرمود و کذالک انزل الله قرآن عربی. عزیزان قرآن کریم و سخنی که پیامبر میگوید بلاغ مبین است و ما علی الرسول الا البلاغ، در جای دیگه هم میگیم بلاغ مبین، یعنی باید رساننده باشد سخن و مطلب، گوینده برساند سخن و مطلب خودش رو، بلاغ کنه و این بلاغ باید مبین باشه، آشکار باشد. کذالک انزلناه قرآنا عربیا، ما بدین شیوه این مطلب رو فرستادیم. فردا کسی نمیتواند از رو بهانه ای داشته باشد که بگوید این مطالب یه مطالب مندمج پیچیده ای بود که مقاصد اون مشخص نشد. گاهی مزاح کردیم به دوستان و عزیزان، یه کسی یه تألیف یه چیزی می‌نویسد، بعد می‌بینه دیگران متوجه نشدن، بعد خودش میاد کتاب خودش رو شرح می‌کنه. باور می‌کنید از این کارا تو علما زیاد داریم؟ خب اسم نمیخوام ببرم، حالا ولو این که اسم بردن هم طوری نیست، مرحوم حاجی سبزواری میاد خودش اشعارشو میگه در منظومه در منطق و فلسفه، بعد میاد خودش شرحش میده، میگه و قال ناظم، میگه ناظم و شاعر چنین گفته است، بعد منظور خودشو توضیح میده. یعنی گاه این طور میشه مطلب. خب هیچ حجتی نمیماند برای کسی، اون که پارسی میداند ترجمان پارسی این کتاب رو میبیند، به هر زبانی ترجمه اون گویا مشاهده میشه و اون کسی که با اصل زبان و ادبیات عرب آشنا است که ذهین سعادت که میتواند به این شیوه مقصود رو دریابد که خداوند چه فرموده است و مراد او چیست. اون هم دوم باز به دلیل رعایت حال مخاطبان و مردمان، به دلیل اینکه انسان ها ذائقه های مختلفی دارند. یه انسان گاه با مطالب اخلاقی اونچنانی انس روحی بیشتر برقرار می کند، یکی سی با دقتهای عقلی ظریف، با بنیانهای فکری و زیربنایی اعتقادی، کسی در قالب حکایت و قصص و داستان و تاریخ دوست می دارد مطالب رو بشنود، یک کسی ذوق حکیمانه‌ای دارد با تمثیل و مثال انس دارد. خداوند اصل تنوع رو در ارائه حقائق در این کتاب مستطاب رعایت می کند، تصریف می کند، به این چی به این مطلب رو بازگو کرد پیامبر. پس مثل این که جمع‌بندی برای کل مطالب 100 به اصطلاح 12 آیه 13 آیه قبلی که ما به این شیوه گفتیم مطالب رو، دیدی از چه ابواب مختلف و گونه های مختلفی با تو سخن گفتیم، اما تمام این مطالب روشن، مقصود و اون مشخص، کما اینکه الان در قسمت بعدی که وارد میشیم دیگه جان مطلب گفته میشود که خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. انگشت رو خداوند میبرد و اون اصل وجود ما آدمیان رو هدف قرار میدهد و ریشه یابی نقائص، محاسن، زشتی ها و زیبایی های وجود ما در جریان و در قالب حکایت آدم بازگو میشود که انشاءالله از فردا شب به اون هم خواهیم رسید. فرمود و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. پیامبر ما با چنین بیان آشکاری و قرآن عربی در قالب متنوع و مطالب مطرح شده گوناگون با تو سخن گفتیم، شاید که تو اتفاق بیفتد، برای اون که دو بهره و دو اتفاق بیفتد، لعلهم یتقون، تا آن که مخاطبان و اونها که دارن میشنوند در این جامعه عرب امروز و فردا و در آینده پیامبر به یه تقوایی برسن، و دوم این که او یحدث لهم ذکرا، یا برای اینها ذکر ایجاد بشود. خوب دقت بفرمایید، بسیار ظریف و زیبا خداوند مقصد و مقصود رو از انزال قرآن باز در یه قالب دیگری مطرح میکند و نشان میده. فرمود ما فرستادیم این رو لعلهم یتقون. استعذار دارید ما واجه زیباتر، فخیمتر و گوهری پربهاتر از تقوا، مفهوم تقوا و واجه تقوا در قرآن نداریم. یعنی کلمه و مفهومی که کرامت وجود ما آدمیان در گرو آن است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر کرامتی خدا به وجود ما میدهد از برکت تقوامون میدهد، یعنی اون مهارتی، توانمندی که در وجود انسان گل میکند و موجب اون میشود که آدمی میتواند وجود خود رو به سلامت از تمام مهالکی که در درون و برون، آسیبها و خطراتی که در برون و درون تهدید میکند، اون رو به سلامت بارش به منزل برساند و به مقصد و سعادت برساند خودش رو، این مهارت تقواست. اون ساز و کار اصلی سلامت وجود انسان و فوز و رستگاری انسان میشه تا. حالا چه مهارتی است این تقوا؟ چه لوازمی دارد؟ شناختن کدام خطوط قرمز الهی است؟ به تعبیر ساده تر، آشنا شدن با محدودیت هایی که تعریف میشود از سوی خداوند، آزادی هایی که خداوند به انسان میده. به بیانی میگوییم شناخت حلال الهی و حرام الهی از لوازم مهارت تقوا گونه زیستن است. این از اجزای تقواست. این که چه چیزهایی با روح و جان انسان مناسبت دارد، مساعدت دارد، انجام دادن اون چه چیزهایی با وجود انسان و روح انسان و فطرت آدمی ناسازگار است، به کناری نهادن مهارت تقواست. این که انسان به جایی برسد که اون خواسته های مطلوب محبوب را عمیقا بداند و اون چه موجب ناخرسندی و عدم رضای او میشود بشناسد از مهارت های تقواست. این که انسان که روحش به یه لطافت‌های بالاتری هم از این برسد که الان فرصت بازگو کردن اون نیست، این هم از مهارت تقواست که در این کلمه زیبا و گوهر به اصطلاح پربهای قرآنی دیده میشه، که ده‌ها بار بگویم صدها بار خدمت عزیزان به اجزاء تقوا و جزئیات تقوا پرداخته ایم، چه در گفتار چه در نوشتار. اما اینجا نکته ظریفی رو میخوام عرض کنم خدمت دوستان. لعلهم یتقون، این قرآن رو فرستادیم، انسان ها از شاهراه قرآن به تقوا میرسند پیامبر، یعنی به سعادت و فلاح و رستگاری میرسند. اما مفهوم تقوا مفهوم گسترده ایست، هر کس به قدر درکش فهمید مدعا را. یعنی تقوا دارای مراتب عجیب و گسترده است. هر مقداری که انسان ها با حقیقت قرآن بیشتر آشنا شوند، به بهره فزونتری از تقوا میرسند. گاه ممکن است به تقوای کلاس اول برسند، گاه ممکن است به تقوای کلاس پنجم و اون انتهایی کار برسند. گاه ممکن است تقوای قبل از ایمان پیدا کنند، گاه تقوای بعد از ایمان پیدا کنند. تقوای بعد از ایمانشون تقوای عام باشد، تقوای خاص باشد، تقوای خاص الخاص باشد. اینا همه به میزان ورودشون، دلدادگیشون، ارتباطشون، انسشون و پیوستگی وجودشون با قرآن، این مراتب تقوا در وجودشون گل میکنه. بسیار لطیف این معنا. حالا اینجا فرمود لعلهم یتقون، سوره مبارکه طه است، مکی است. مخاطبان اول پیامبر که اینها اون طبقه اولا، تقوا برای اینها چه معنا داره؟ اینا هنوز با اون سیستم تشریعی و نظام حلال و حرام و مکروه و مستحب و مباح و واجب و این مسائل آشنا نشدن. هنوز این بارها به اینها ارائه نشده، گذشته از این که هرچه هم که به اینها گفته شده است، اینها ستیزه دارند، اینها مقابله دارند، اینها که مخالفان پیامبرند، تقوا در مورد اینها چیست؟ این که فرمود لعلهم یتقون، این نکته ایست که گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم، الان هم را بنای سخن به ظرافت اشاره شد که ما دو تقوا داریم عزیزان، یه تقوای قبل از ایمان، یه تقوای بعد از ایمان. این نکته بسیار ظریفی است برای همگان، هر کسی که طالب حق است و میخواهد به موقعیتی، به صلاحی، به صدادی و کامیابی در زندگی در هر میدان حوزه‌ای برسه، لازم داره این مفهوم رو متوجه باشد. تقوای قبل از ایمان، وجود ناظرین پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی، می آید و حقایق ناب قرآنی و الهی و وحی رو برای مخاطبان خیش بازگو می کند. حالا اینجا دو نکته مقابل پیامبر ممکنه دست بده. یه عده‌ای به مجرد این که این سخنان رو می شنوند، من مثال رو در خود پیامبر بازگو می کنم و این رو عزیزان حتی در زندگی خودمون می تونیم در مراوده ها و گفتمانه هامون با دیگران در حوزه های مختلف ببینیم و پیاده کنیم. عرض بنده رو خوب دقت بفرمایید. هنگامی که پیامبر سخنش رو با جماعتی میگوید، گروهی هستند که اینها پرده های بسیار زخیمی پیش چشم اونها فرو افتاده است که به هیچ وجه من الوجوه اجازه این رو نمیدن که این پرده ها به کناری برود. گوششون یجعلون اصابعهم فی آذانهم، گویا به تعبیر قرآن انگشت ها به گوششون نهادن، یا فی آذانهم وقر، یا مثل این که پنبه در گوششون کردن و ثقل سامعه دارن، اصلا نمیشنون و نمیخواهند بشنون. توجه دارید؟ به هیچ وجه من الوجوه هیچ نمیخواهند ارتباطی برقرار کنن، به دلیل اون انوفیت، انانیت، نفسانیتی که در وجود این هاست که سرم بشکن نرخم نشکن، حاضر نیستن به هیچ وجه من الوجود حتی ثانیه‌ای بشنوند و تحمل کنن. تمام است. با چنین انسان دیگه اصلا نمیشه ارتباط برقرار کرد. وقتی شما مواجه میشید با یک کسی که حاضر نیست حتی منطق شما رو تحمل کنه، بفهم شما چی دارید میگید. یعنی اگه سوال کنید عزیز من، شما متوجه شدی که مقصود من چیه؟ من چی دارم میگم؟ نمیتونه هرگز جواب شما رو بده. با چنین انسانی شما هرگز به نقطه اشتراک نخواهید رسید. هیچ بدبستان فکری و اعتقادی یا علمی بین شما دست نمیده اصلا به هیچ وجه من الوجود. تا زمانی که انسان مدعای مخاطبی رو نشنود و مطلب اون رو نداند و متوجه نشه، که نمیتونه اظهار نظر کنه، نمیتواند که بپذیرد چیزی رو یا نقد کند یا رد کند یا به نوعی پاسخی برای اون بدهد جز به لجاج و ستیزه و تکذیب کردن، روش تکذیبی، روش تردی، روش برخوردی، روش خشونتی و امثال اینا، چیزی جز این نخواهد بود. اولین نکته برای این که انسان تعریفی ببندد از موضوعی، از راهی، از مسیری، از حقیقتی، از ثوابی، اینه که انسان بتواند با دید درستی، با تحمل و رواداری بشنود، ببیند، گوش کند. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این شهامت رو داشته باشه که بتواند بشنود که ببینه چی این مدعا. لازمه این کار این نکته ایست که خداوند سبحان مطرح میکند. اشاره کردم تقسیم میکنیم تقوا را به تقوای قبل از ایمان و تقوای بعد از ایمان. تقوای قبل از ایمان همین عزیزان، اولین جایی که تقوا رو میتوان دید و شاهد اون بود در زندگی انسان، جایی که نه به ایمان کار داره نه به هیچی، به شرف و به اون به اصطلاح انسانیت ما که نه چیزی حتی گذشته از اون میخوام عرض کنم، به اون وجدان درونی آدمی بستگی دارد که انسان بدون عصبیت، بدون انواع تعصب بتواند مطلبی رو متحمل باشد و بشنود و استماع اون بکند، پیش داوری در مورد اون نکند. نام این تقواست عزیزان، این تقواست. گریختن و برون آمدن از زنجیرهای تعصب رو شما می توانید گام نخستین و قدم اول تقوا بنامید. اونه که جامعه اون روز گروهی نتوانستن، عصبیت هایی که در وجودشون دیده می شد، استهزار دارید از متعصب ترین مردمان در نجادشون جماعت عرب بودند. یعنی اینها به حدی اون عصبیت عربی در وجود این جماعت بود که معتقد بودن الفخر للعرب، الفخر للعرب، تمام فخرها از آن عرب است. اینی که دیگران را عجم می نامیدن و اعاجم می گفتن غیر از عرب رو، برای تحقیر می گفتن، یعنی می گفتن اینا گنگن مثل عذرخواهی میکنم، حیواناتی که نمیتونن حرف بزنن، غیر عرب هم که نمیتونن حرف بزنن، اون متعصبین نژاد عرب این شیوه نگاه رو داشتن. اینه که خداوند سبحان میبینید در کلام خودش میگه اگر این قرآن رو بر غیر عرب نازل میکردی، مثلا بر ایرانی ها، و ایرانی ها بر اعراب میخواندن، فما کانو بهی یؤمنون، این عرب ها ایمان نمی آوردن به دلیل عصبیت عربیشون و اون تعصبی که در نژادشون بود. حالا عموم نه، اما بسیاری از این جماعت، یکی از مهمترین تعصبها تعصبهای عربی در این جماعت بود. خب وقتی که ذات باری تعالی میاد خطاب یا ایها الناس میکند، وقتی پیامبر میاد حقوق بشری رو مطرح میکند، وقتی رسول خدا میذارد کنار میگد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا لعل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، وقتی میاد مبنای نژاد رو به هم میزند پیامبر، همتون فرزندان یه پدر مادرید، شعبه شدن، قبیله شدن، فقط صرفا به خاطر این است که بتوانید مراودات درستی، نشانی های درستی از هم بدید، این حلقه های ارتباطی انسانی رو قوی تر کنید، نه اینکه شرافت و افتخاری برای شما بیاورد. تمام عصبیت عرب بر سر فرش غرور او فرو میریزد و میشکند، نمیتونه تحمل کنه سخن پیامبر رو. اونها که گرفتاران عصبیت بی تقوایی هستند. گاه این عصبیت ها عصبیت های قبیله ای بود. کنا و بنی هاشم که فرس ایرهانن، این جمله معروف ابو جهل گفت ما و بنی هاشم مانند دو اسبی بودیم که دهنه به دهنه با هم حرکت میکردیم تو میدان اسبوانی. اگر ما بپذیریم که نبوت و رسالت در بنی هاشم است، اسب ما از بنی هاشم چی میشه تو مسابقه و کورس رقابتی؟ عقب میماند. کن ناو بنی هاشم که فرس ایرهانن، چطور این رو قبول کنیم؟ یعنی تعصب قبیله ای کور کرده از چشم رو. این تعصب اگر بره نام این تقواست، اگر اون انصاف بیاید که بشنود این سخن از کیست، عجم، عرب، ایرانیست، افغانیست، نمیدانم شرقیست، غربیست، فقیر، غنیه، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را، اگر اون شهامت باشد که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، نگاه کنید سخن چیست، نگاه نکنید گوینده کیست، کون و نقاد الکلام، منتقد و نقد سخن باشید، نه منتقد سخنران و گوینده. اگر به اینجا برسد انسان میشه متقی عزیزان. این انسان به گزارش قرآن اهل تقواست، به تقوا رسیده است. گاه همین عصبیت ها گذشته از عصبیت نژادی، گذشته از عصبیت قبیله ای، عصبیت های شخصی بود. آقای ولید ابن مغیره مخصومی بگوید که انا اکبر من حسنن و اکثر من همالن و ولدا، من 72 سال سنمه، 10 تا پسر رشید دارم تو بازار مکه، اقتصاد مکه دست منه، چطور برای آقایی که 40 سال سنشه، هیچ موقعیت اقتصادی ندارد، هیچ کس و کاری ندارد، عشیره و قبیله این چینی ندارد، من میتوانم خضوع کنم، خشوع کنم، اختیارم به او بدهم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اختیار بیشتری از مؤمنان بر ایشان دارد، نمیپذیرم. یعنی عصبیت فردی، گاه عصبیت فردی، گاه قبیله‌ای، گاه عصبیت نژادی. اگر انسان از چنبره عصبیت ها برهد عزیزان، منها این که ایمان به خدا داشته باشه یا نداشته باشه اصلا، خود این یه شاخه‌ای از تقواست. یعنی سطح اول تقوا که قبل از ایمان دیده میشه اینه، انصاف دادن، برون آمدن از این تحجرهای این چنینی، این بسیار مسیر رو برای انسان هموار میکنه. و شاید یه معنا از معانی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین همین باشد. یعنی کسانی از این ساحت قرآن بهره میبرن که اول از عصبیت های فردیشون بیرون بیان، بی انصافی هاشون کنار بگذارن. اگر با اون دید به انصاف، بی انصافی، خصومت، عصبیت، همون که در طول تاریخ دیدیم دشمنان قرآن این چی به نگاه میکردن، دشمنان و مسلمانان همیشه اینطور نگاه میکردن، یعنی از اون زاویه ای که عین الرضا ان کل عیب کلیلتون کما ان عین سوخ تبد المساویا، یا پارسی اشاره کنم برای دوستان عزیز، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. خب دیگه نتیجه هم مشخصه که چیست، که هیچگاه ره به سعادت و موفقیت و درک یه حقیقت کسی با این شیوه نخواهد برد. فرمود کذالک انزلنا قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلکم یتقون. یک، این قرآن فرستاده می شود که باشد اینها بی انصافی ها رو کنار بگذارند، این عصبیت ها به کناری برود که بتواند حقایق بر دل و وجود ایشان فرود آید و به نوعی آموزه های قرآنی بر دل بنشیند و مسیر زندگی رو برای ایشان هموار و آشکار کند. دوم، او یحدث لهم ذکرا، یا اگر این اتفاق نیفتاد، یا اگر در این حد نیامدند و بپذیرند و این آزادواری رو پیدا نکردند و حاضر نشدند خودشون رها کنند از تعلقات بیهوده این که دست و پای اینها رو گرفته است، عادتهای مختلف، چقدر عجیب عزیزان ما، از خلاف آمده عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. چه عادتهایی در زندگی دست و پاگیر آدمیان بوده است که اینها را از هر حق و وظیفتی بازشان داشته است، که هیچ مایه این عادتها نداشته، اینها یه تارهای تنیده پوسیدهی بیشتر در ذهن انسانها نبوده است که اگر شهامت پاره کردن اینها رو پیدا می کردن به حقایق می رسیدن، همون کاری که پیامبران الهی کردن، که کار اینها عادتهای باطل و خرافی و پوسیده رو از میان بردن و سنت چکنی های ثواب و درست رو ایجاد کردن بوده کار پیامبران الهی. لعلهم یتقون، اگر این اتفاق نیفتاد، اگر این تقوا حاصل نشد، حالا ببینید این تقوا رو من در حد تقوای قبل از ایمان شرح کردم، حالا دیگه حاجت به توضیح نیست، اشاره کردم که مراتب بعدی حالا اومدن اگر از این تقوا بهره ای بردن، یعنی قرآن چنین اثری رو کرد، بی انصافی ها به کناری رفت، عصبیت ها کناری رفت، نور قرآن بر دل تابید، حالا میان تو مرحله بعدی تقوا. حالا میشه اینو بفهمید فاز صفر تقوا، حالا فاز یک تقوا شروع میشه، حالا اون تقوا این شروع میشه که انسان اگر این تقوا رو درک کرد بعد متوجه میشه چه چیزی تهدید است برای او در زندگی، چه چیزی فرصت، یعنی خطوط قرمز رو میشناسد، مباح ها رو میداند، یعنی حلال و حرام الهی. این میشه فاز یک تقوا، که چه چیزهایی واقعا نابود کننده و ویران کننده جسم و جان من است، بر اساس اون چه خالق من، آفریدگار و صانع من تعریف فرموده است و این آفرینش در مسیر زندگی من، و چه چیزهایی لازمه برای وجود من، اگر نباشه من آنی که باید نمیشوم در این زندگی و در این وجود. میشه تعریف حلال و حرام الهی و گام نخستین تقوا. حالا برو دایره رو وسیع تر کن. الزام نیست اما خداوند دوست نمی‌دارد. الزام نیست اما خداوند دوست می‌داره این کار انجام بشه. یه چیزهایی که رضای حق در آن است، اجبار بر شما نکرده است انجام دادن اون رو. یه چیزهایی است رضای خدا در اون نیست، اما اجبار به ترکتون نکرده است. متقینی که اینها رو خوب می‌شناسد، گام دوم تقوا رو برمی‌دارد. میرسد به گام سوم که متقی احساس میکند چه چیزهایی ممکنه زنجیر پا باشد، ممکنه کند کنه حرکت او را، چه وابستگی هایی، چه تعلق هایی است. اونگاه سعی میکند این تعلق ها را هرچند مباح است از دست و پای خود بردارد. به گام برتر و چهارم که میرسد، با آنجا میرسد که نگاه میکند هر که نگویای تو خاموش به، هر که نیاد تو فراموش به. به جایی میرسد که همه چی جز او را از لوح دل به کناری میگذارد. میشه تقوای خاص، تقوای خاص الخاص. دیگه اون تقوای اولیاء خداست که همه چیز رو وقتی نگاه میکنن، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. صاحب شهادت ایام میگوید به خدا سوگن هیچ چیز در این وجود ندیدم الا اون که قبل از آن و بعد از آن و همراه اون خدا را دیدم. این چه اون تقوای در اوج که نیست اصلا چیزی جز خدا در دید اینها در زندگی و در وجود هست. اوج تقوای اولیاء خدا پیش که شما فرمود لعلهم یتقون. حالا اگر اون تقوای فاز صفر که اشاره کردم حداقل نیامد، اگر مراحل بعدی تقوا نیامد، از قرآن این کار دوم برمیاد. کدوم کار دوم؟ او یحدث لهم ذکرا، یا اینکه قرآن میاد ایجاد یه ذکر رو میکند. یعنی میتوانیم بخش اول لعلهم یتقون رو بخش تعلیمی قرآن بدانیم، او یحدث لهم ذکرا رو بخش تذکری و یادآوری قرآن بدانیم. همونی که در همین جا در همین سوره مبارکه در قسمت‌های نخستین هم اشاره کردم خدمت عزیزان، اصلا یه بخش مهم قرآن عزیزان اینه که ما رو برگردوند، تذکرمون بده. آه شما قبلاً این دوره رو گذروندید، این مهارت رو کار کردید، بلدید همین چیز رو، الان یه غفلت دارید. اگر ما یه کد بهتون بدیم میگید متشکرم کاملا در ذهنم اومد میدونم. شما این آدرس رو میخواید برید فراموش کردید، میگیم آقا خاطرتون هست باید از این چهار راه رد بشید به اون، میگه بله 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 کاملا میدونم، این کار پیامبران الهی است. انبیاء الهی میان این حقایق مقفوله را، این فطرت بسته شده پنهان رو، این فطرتی که یه مقداری رسوب و غبار گرفته است، میان این غبار و رسوب رو به کناری میزنن. او یحدث لهم ذکر، قرآن این کار رو میکند، میشه ان هو الا ذکر للعالمین، یه ذکری برای همگان میشد. بخش دوم که جنبه یادآوری حقایق ناب قرآن است. پس بنابراین فرمود فرستادیم این کتاب رو، یا میرساند به اون تقوا، این هدف اول، نشد حداقل یه تکانی میده، حداقل یه به خودی میاره، نکنه این چنین باشه، نکنه قیامتی باشه، نکند وعنت الوجوه للحی القیوم فقط خواب من حمل ظلما، راست باشه این حرف و ظلم سرمایه بدی باشه، حداقل یه تکانی در وجود ایجاد کند و فطرت رو به جنباند در وجود مخاطبانی که با این سخن بلیغ صریح متنوع عمیق روشن مواجه میشوند. او یحدث لهم ذکرا. به اینجا که رسید فرمود فتعال الله الملك الحق، پس بالاترین مرتبه علو را دارد خداوند ملکی که ملک او حق است. و پیامبر ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علما. بسیار لطیف و زیباست. خب خداوند فرستاده است این قرآن رو برای اون که تقوا بیاید یا ذکر بیاید. خیلی اوقات این رو، این تعبیر رو میبینیم بعد از این که بحث نزول قرآن، جذب دلها از سوی حضرت باری تعالی، بذر پاشی محبتی برای بندگانش دیده میشه، نکنه تو ذهن یه کسی بیاد که خدا بالاخره امورات کاریش مونده است، منتظر بنده و جناب عالی است که ما را صدا زده است که ما بریم به قرآن عجیب و داعی الله جواب بدیم که امورات خدا را اداره کنیم و مشکلات ملک الهی را تدبیر کنیم و کمککار فرشتگان الهی باشیم در اداره امر عالم. یا خیلی خداوند مثلا منتظر چش و ابروی ماست که حالا دلش برای ما تنگ شده است، برای این جهت داره ناز ما را از این شیوه میکشد. در این موارد از باب این که چنین توهمی نیاید و مشخص باشه هر آنچه هست نیز مگر تنزیل من عزیز حکیم، تنزیل خداوند عزیز قدرتمند و صاحب توانمندی و عزت و جبروت و جلال است، برای اینکه این توهم پیش نیاد و بدونیم از باب رحمت خداوندی است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این اقیانوس رحمانیت الهی به جوشش می آید، این سلسله جنبان رحمت الهی است که موجب نزول این کلام و این اقیانوس بیکران رحمت الهی بر وجود و فرود آمدن آیات بینات وحی میشه. از باب این که نکنه انسان ها احساس کنن یه نیازی چیزی در ذات باری تعالی است. فتعال الله الملك الحق، فرمود به دنبال این دو نکته ای که برای قرآن فرمود فتعال الله. دقت بفرمایید در کلمه تعالی از ماده علو. یه زمانی این بحث رو در ماده برکت خدمت عزیزان عرض کردم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. کلمه تبارک رو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، چندین بار تبارک رو در قرآن میبینید. اونجا اشاره کردم ما یه مبارک داریم یه تبارک داریم، یعنی وقتی به باب تفاعل میره برکت اختصاص به خدا داره، در مورد غیر خدا درست نیست به کار بردنش. یعنی چی؟ یعنی جایی که برکت از ذات موجود بر نمیخیزد، خیر از ذات موجود بر نمیخیزد، اینجا مبارک به کار برده میشه. ادخل الارض المبارکه و جعلنی مبارکن این ما کنت. عیسی میگوید خدا من را مبارک کرده است، هر کجا که باشم خیرم به مردمان و بندگان خدا میرسد، من مبارکم. همینطور واقعا شب مبارک، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، لیله قدر فی لیلت مبارکه، دیشب خدمت عزیزان میگفتیم. اما تمام این موارد شب قدر، عیسی، زمین مبارک، تمام خیر و برکت اونها از کجاست؟ این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، اینها تمام از ذات باری تعالی است. اما اون ذاتی که برکت و خیر این ذات اوست و از ذات او سر منشأ میگیرد، اون تبارک در مورد اون به کار برده میشه، فعل تبارک به باب تفاعلش به کار برده میشه. تبارک الذی جعل فی السماء نجوما، این اختصاص به خدا داره. این تو کلمه تعالیه، عالی، بله مشترک به کار برده می شود، خدای عالیش او را علی خواند، خدای عالیش او را علی خواند. ز عالی یک الف کم شد، علی ماند. ممکنه بگیم این بالاخره عالی و علی و، اما وقتی رسید به تعالی، بسمه تعالی، فتعالی الله الملک الحق، علی و عالی اون کسی است که ممکنه علو از خودش نباشه، اما تعال متعالی اون کسی است که علو و بلندی از ذات خودشه. لذا تعال الله، این تعالی اختصاص به ذات باری تعالی دارد و در مورد حضرت هر غلط در غیر خداوند به کار بردنش. فرمود منشأ تمام بلندی ها و جلالت ها و عظمت هاست الله تبارک و تعالی. نیازی ندارد که به شما انسان ها که این وحی رو می فرستد نازتون می کشد، هی به شما می گوید بیایید قل تعالو، بیایید شما رو بالا ببریم، نمی دانم نازتون می کند، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، نازتون می کشد. نه از بابی که علیاذ بالله نیازی باشد، سودی باشد، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم. اشتباه نکنید یه مرتبه، مثل اینکه یک پدری نمیدونم یه دوستی نسبت به، حالا با هزار مرتبه تنزل تمثیل عرض میکنم، یه محبت‌های ویژه دارد، بدگاه هم ما خودمون رو گم میکنیم، احساس میکنیم ما این چنینیم اون چنانیم که اینقدر مثلا ناز ما میکشن، ولی که این بزرگی و جلالت اونه، نه اینکه ما بالاخره تحفه نتنزی باشیم و احساس کنیم که چنین و چنان شده است. قصه اشتباه میشه، هم مشتبه میشه گاه بر خود انسان ها در این جهت. فتعالی الله الملک الحق، منشأ تمام بزرگی ها و بلندی هاست، اون ذاتی که الملک الحق، ملک است و ملک حق. کلمه ملک خب به معنای اون حکمران و فرمانروای کامل، اما الحق صفت حق، صفت مشبه هست، اون ثبات و قرار و دوام و قطعیت رو میرساند که میدانیم هیچ ملک پایداری جز الملک الحق وجود ندارد، هیچ ملکی بر کسی دوام نمی آورد، آن را به تبی برند و آن را به شبی است. اما اون ذات حق است که ملک او، حکمرانی او، فرمان روایی او، هنالک الولایت لله الحق، تمام ولایت ها و حکومت ها و تسلط ها و چیرگی ها از آن حضرت باری تعالی است. فرمود فتعالی الله الملک الحق، بدونید این قرآن را اگر خدا فرستاده است اثر نیاز نیست، بلکه بیاید اون لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا اگر دست بده، بعد بدونید شما هم به این علو میپیوندید، شما هم بالا میایید. الان عرض میکردم خطاب هایی که انبیا به کار میبرن، قل تعالو اتل ما مثلا حرم ربکم علیکم، تعالو از ماده چی میاد؟ علو. اینها خطاب هایی است که بالا می کشد انسان ها را، ما ز بالا ایم و بالا می رویم. است فرمود فتعالی الله الملک الحق. حالا یه خطاب ویژه به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی چنین میفرماد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یوصا الیک وحیه و قل رب زدنی علما. بسیار دلنشین و بسیار دلپسند. فرمود پیامبر حبیب ما ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یوصا الیک وحیه، شتاب مکن به قرآن پیش از آن که بر تو فرود آمدن اون به پایان رسد، وحی و فرود آمدن به پایان رسد. و قول رب زدنی علما و بگو پروردگارا به علم من بیفزا. دو بیان در آیه شریفه وجود دارد، دو دیدگاه وجود دارد که من به احترام هر دو دیدگاه را عرض میکنم. دیدگاه اول این است که همان که اشارتی هم دیشب خدمت دوستان عزیز کردم، بزرگانی حالا از قدمای مفسرین مثل شیخ طوسی بفرمایید تا مرحوم سید المفسرین صاحب المیزان مرحوم علامه طباطبایی حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه، این بزرگان همه این مبنا رو قبول داشتن که دیشب میگفتیم خدمت دوستان که قرآن دارای دو نزول است، یه نزول یک باره در شب قدر دارد، به دلیل اینکه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خداوند میفهمد ما در ماه رمضان قرآن رو نازل کردیم. اگر مراد نزول بخشی از قرآن باشه، خب باید بگه شهر شعبان الذی انزل فیه القرآن، شهر شوال الذی انزل فیه القرآن. هم تو شوال بخشش اومده، هم تو نمیدونم رجب اومده است. خب این فضیلتی نیست. این بحث فرود آمدن کل قرآن در رمضان است که میفهمد شهر رمضان. از اون طرف انا انزلناه فی لیله مبارکه، فی لیله القدر. و پس مشخص میشه اون لیله قدر و لیله مبارکه هم در ماه رمضان است، با توضیحاتی که اشاره میکردیم خدمت دوستان. اما این انزاله، یعنی نزول دفعی یک باره در قبال تنزیل و نزول تدریجی. یه جمله ای رو بنده اینجا داخل پرانتز گفتم گاهی خدمت دوستان عزیز. تعبیر بنده اینه، انزال که نزول یک باره قرآن است، یعنی توانمندی پیامبر در مواجهه و تلقی از وحی. پیامبر توانمندی دارد که 6236 آیه رو یک جا خداوند در وجود او منتقل کند. علیاذ بالله، مقام تشبیه نیست، برای تنظیر ذهنی دوستان جوانم عرض میکنم. اونقدر این هارد قویه که میشه سریع منتقل کرد اطلاعات رو و میگیره، گنجایش هم بالا، سرعت انتقال هم بالا. این وسعت وجودی پیامبر است، نیاز به زمان نداره، نیاز به 23 سال نداره. اما تنزیل تلقی و دریافت مردمان از وحیه که 23 سال طول میکشه تا این 6236 آیه رو مردم بگیرند و بفهمند. تفاوت استعداد پیامبر و امت، امام و امت، رسول و مرسل الیهم، این تفاوت این هاست. خب با این نظریه، این که قرآن دارای دو نزول است، یک انزال یک باره بلغرب پیامبر و یک تنزیل، این که در طی 23 سال باید نازل بشه با یه جدول زمانی که مشخص است. خب تفاوت چی میشه؟ این میشه که پیامبر تمام قرآن رو، به تعبیر بعض از معاصرینمون، تمام حقایق قرآن رو دریافت میکند. اون مایه های اصلی قرآن در وجود پیامبر آمده است که نقشه راهش رو ببینه که باید تا کجا برود این پیامبر. اما از اینجا به بعد در هر صحنه‌ای، در هر موقعیتی، در هر شرایطی که قرار میگیرد، جبرئیل امین فرود میآید و پیامبر میفرماید از اینجا تا به اینجا، از این مقدار تا این مقدار را بفرمایید برای امت و بخوانید. اذن خواندن میدهد. توجه فرمودید؟ طبق این نظریه عرض میکنم، یعنی پیامبر مطالب رو داره. گاهی که رسول خدا دلنگران می شدن که نکنه این مطالب رو من فرصت بازگو کردنش رو داشته باشم، خطاب می رسید سنقرؤ که فلا تنسا. پیامبر، ما به تو اقراء می کنیم، نگران نباش، فراموش نخواهی کرد. ما اقراء. ببینید، شما یه قاری دارید، قاری اون کسی است که قرآن جلوشو داره چیکار می کنه؟ می خواند. یه مقری دارید که بالا جلسه نشسته پشت اون میز که میگه آقا بس است، شما بخونید، حالا جناب عالی بخونید. اونی که اون پشت میز نشست، اشتباه نکنید، او قاری نیست ها، قاری اون کسی که داره میخونه، اون مقریه. بعد اون فرد اولی که از همه مقری ها بالاتر بود بهش میگفتن مقری کلان. یه وقتی، یه زمانی، کما اینکه این دانه های تسبیح رو وقتی میشمارید میرسید به 34 تا تموم میشه، اون بخواد بالاخره اون دانه‌ای که فرق بین الله اکبر و سبحان الله تونه، به اون الان تو بعض از اصطلاحات عربی میگن موری کلان، یعنی عوض میشه قرائت الله اکبر به چی؟ شما رو به سبحان الله، حالا دعوت میکنه که سبحان الله تون رو بگید. سنقرو که ما مقری تو هستیم پیامبر، ما میگیم از کجا تا تو قاری، ما مقری، ما میگیم از کجا بخون تا کجا. بله شما دارید نسخه پیش روتون دارید، اما ما به شما اعلام میکنیم از کجا تا به کجا بخوانید. به همین خاطر گاهی پیامبر اون اشتیاق درونی در وجودش گل میکند و دوست میدارد بیشتر بگوید، عرفزونتر بگوید، روشنگری بیشتری بکند. خطاب میرسد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. پیامبر نه نیازی نیست، شما مشتابید. بلا تعجل بالقرآن، تا زمانی که وحیش تمام نشده است بر شما، شما لب باز نکنید، چیزی نگوید. در جای دیگر فرمود ولا تحرک به لسانک لتعجل به. پیامبر نگه دارید زبانتون رو، موقعیت خودتون رو، تا زمانی که نگفتیم شما عجله نکنید، بازگو نکنید. البته باز این جمله رو هم بگم که تداعی در ذهن عزیزی نکند، این نه اینکه پیامبر عجله کرده است، مانند آن است که ولی این اشرکت لیحبتن نعملوک. پیامبر اگر شرک به ورزی اعمالت هبت. ببینید خیلی از نهی ها، خیلی از بیان های این چنینی تنظیری که پیامبر گفته میشه به تعبیر بزرگان اینها جنبه رفعی نداره، جنبه دفعی داره. نه اینکه شده حالا دیگه نشه انشاءالله، نه نشده است و نخواهد شد یا رسول الله. بس اینه، اینم یک کلمه عرض کردم که در ذهن بماند. خب حالا این یک نگاه و منطق بر طبق این ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیا. پیامبر کافیست که شما بگویید و قل رب زدنی علما، شما از خدا بخواید که علمتون و معرفتتون رو به حقایق الهی فزون کند. این برای شما مهم است. نگران نباشید، وقت هست تا زمانی که تمام وحی رو شما بر این مردم نگویید از میان این جامعه نخواهید رفت. رسالتتون تموم میشه، بعد از میان امت خواهید رفت. اونی که مهمه و قول رب زدنی علما. این یه شیوه نگاه به آیه شریف است و یه نظری است که اشاره کردم. پاره از بزرگان که این بحث انزال و تنزیل، نزول دفعی و نزول تدریجی رو به این معنایی که بنده عرض کردم و اساتید ما فرمودن، خب درش خدشه دارن، یه مناقشاتی دارن که حالا نیاز نیست من اینجا مطرح کنم خدمت دوستان عزیز. اونها این آیه رو اینطور معنا میکنن، میگن مراد اینه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیا. پیامبر نگران نباش، شما دوست داری که مثلا بیشتر در حوزه اخلاقیات آیات بیاید، در حوزه دستورات و احکام بیشتر بیاد، مردم روشن بشن. شما چون میدونی عمق اینها چیست و میدونی که خداوند چه عنایاتی بندگان خیش دارد، اما شما تعجیل نفرمایید. هر سخن جایی و هر نکته مقام میدارد، لکل مقام مقال، در هر موقعیت مناسبی که باشد خداوند بر شما فرو خواهد فرستاد و مطلب می آید. اینی که دیر بیاد یا زود بیاد مهم نیست، دیر آمدن اترواست، دیر آیا درست، به وقت آمدن مهم است. ما ممکنه بگیم آقا این دیر شد یا زود شد، اما دیر و زود شدن در نزد حکما معنا نداره. در نزد حکما حکمت اینه که ثواب گویی باشد، نه دیر گویی و زود گویی، یعنی بجا گویی باشد. این نکته خیلی مهم است. لذا لازمه این چیه؟ و قول رب زدنی علما، شما از خداوند بخواه که حضرت باری تعالی علم تو را فزون کند و دانش بیشتری به تو عنایت کند. من این گاهی این جمله رو گفتم، بذارید بگم و پیرامون این قول رب زدنی علما دیگه نشد. ولقد عهدنا الی آدم من قبل، از حکایات پدرمون حضرت آدم نشد خدمت دوستان وارد بشیم امشب، فردا شب باید وارد این آیه بشم خدمت دوستان. آه ببینید، این جمله ایست که ابوالفضل میبودی، رشید الدین میبودی مطرح میکنه این رو در تفسیر عدت الابرار و کشف الاسرار، که این تفسیر در حقیقت 12 جلد تفسیر مهمیه. این النوبت الاولا، النوبت الثانیه، النوبت الثالثه، تفسیر بسیار عجیب، 571 فوتشه میبودی. و من ترجمه در قدما از قرآن به قوت ترجمه میبودی ندیدم در زبان پارسی، یعنی الحق و الانصاف همین الان هم ترجمهش قابل استفاده است. البته ادیبانه است، یه مقداری فرس قدیمه، اما عجیب ترجمه محکمی از قرآن ارائه داده تو بخش اول تفسیرش که با عنوان النوبت الاولا میگه. النوبت الثانیه مانند مفسرین تفسیر میکنه، النوبت الثالثه سخنان عارفانه میگه. در اونجا اشاره میکند که موسی از خداوند طلب کرد و از استسقا موسی لقومه، موسی برای قوم خیش از خداوند آب طلب کرد. عیسی برای قوم خیش انزل علینا مائده من السماء، نان طلب کرد. اما وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام را خداوند فرمود که بگوید و قول رب زدنی علما، علم طلب کند، نه آب نه نان بلکه علم بخواهد. این به شکل لطیفی این را حالا میبودی مطرح می کند، اما جان مطلب اینه که فرمود و قول رب زدنی علما، خدایا به علم من بیفزا. خیلی این جمله عجیب است. اول یه توهم رو در ذهن دوستان رفعش بکنم، بعد یه دو تا روایت کوچک بخونم، عرضم رو ببندم. ببینید گاهی ممکنه تو ذهن شما بیاد آیا پیامبر هم میتواند بگوید و قول رب زدنی علما، یا این جنبه آموزشه؟ این حرف رو خدا به پیامبر میگه برای یاد دادن به ماها، یا رسول خدا هم به قول رب زدنی علما، نه خود پیامبر هم به قول رب زدنی علما. آیا رسول خدا به جایی رسیدن که حدی فراتر از آن وجود ندارد؟ میتونیم بگیم؟ مسلم اینطور نیست. پیامبر به بالاترین حد در بین انسانها و از جهت تقوا، علم، معرفت، ادب رسیدند. اما آیا باز هم تفضلات خدا ممکنه به پیامبر ادامه پیدا کند؟ بله. اینی که شما میگید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، آیا این درود و صلوات شما مؤمنان بر پیامبر لغو است یا خاصیت دارد برای پیامبر؟ آیا موجب ارتقاء و شأن و رفع درجته میشه یا نمیشه؟ آیا مقام و منزلت پیامبر رو بالاتر میبرد یا نمی؟ اگر بگید نه که لغو، پس چرا خدا ما رو دعوت به کار عبث و بیهوده میکنه؟ پس اگر این چنین، ان الله خودش ملائکته، خدا و ملائکه بر پیامبر، اون تحیت الهی موجب ارتقاء میشه برای رسول خدا یا نمیشه؟ بله، پیامبر به بالاترین سطحی که یه بشر از ازل تا ابد و یه مخلوق خدا رسیده است رسیدن نبی مکرم. آیا باز هم پیامبر میتواند به اونجا برسد که بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای محرم وحی بالا و خرام؟ پیامبر رو که جبریل بیا بالاتر برویم، گفت یا رسول الله اگر یک سر موی برتر پرم، فروق تجلی بسوزد برم. اما داره خطاب میرسه از مستر زلجلال، ادنو ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، نزدیک ترای نبی ما. این پیامبر داره میره هنوز عزیزان، این پیامبر هنوز به مقاماتش داره افسوده میشه. و قول رب زدنی علم، اون روایاتی که از معصومین داریم، بالاخره که حال هر از گاهی مثلا شاید در اون عبارات تعبیر به جمعه به جمعه باشد، علم نو و حقایق نوی رو خداوند از عرش خیش بر قلب ما فرو میفرستد. این ارتقاء اونهاست، ارتقاء ائمه علیهم السلام. البته بحث علم امام جایگاه ویژه‌ای دارد که حالا در بعض از تألیفات هم که انشاءالله به زودی چاپ خواهد شد به این مقوله ما پرداخته این به اشاره شده. سریع فقط این رو خدمتون میخونم، این روایت را از باب استفاده اخلاقی خودمون از آیه شریفه و قول رب زدنی علما که همه چی تو اینه یا رسول الله. حالا دقت بفرمایید. انا النبی، از پیامبر، انه قال اذا اتا علی یوم لا ازداد فیه علما یقربنی الالله فلا بارک الله لی فی طلوع شمسه. تکان میده انسان را عزیزان، گوش کنید. فرمود هنگامی که روزی بر من آید که در اون روز من علمی نتونم بیفزایم که من را اون علم به خدا نزدیک کند، خدا کند اون روز اصلا بر من خورشیدش طلوع نکنه. گرفتید؟ همین جمله اگر خط مش مسلمانان باشد در شرق و غرب عالم، اسلام به همه جا میرسد، مسلمانان به همه جا میرسد. روزی که من در آن نتوانم علمی بر خودم بیفزایم که من را به خداوند نزدیک تر کند، خدا کند اون روز بر من خورشیدش طلوع نکند. تکان دهنده است. فقل رب زدنی علما، دیگه حالا اون مقامه، بالاخره نیاز نیست برای شما این جمله رو بگوییم که شاید اصلا راز توفیق مسلمانان عزیزان از جهت تاریخی در اون صدها و دورانهای طلایی اسلام این بود که مسلمانان به علم بها بیشترید. باورشون شد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. متعبد نشدن، متحجر نشدن، متحجر نشدن مسلمان ها. باورشون شد که تعبد و عبادت هنگامی که بدون علم باشد اون خاصیت لازم رو ندارد، که فضل العالم علی العابد که فضل شمس علی سایر الکواکب، فضیلت عالم بر عابد مانند خورشید بر دیگر ستارگان است. باورشون شد که از دل اینها بو علی ها آمد، فارابی ها آمد، شیخ طوسی ها آمد، علامه حلی ها آمد، خواجه طوسی ها آمد، فهمیدن علم چجا، اما زمانی که افول کرد این دیدگاه در بین مسلمانان به صدها دلیل، خب یه چیزهای دیگه پیدا شد. ببینید وجود نازنین امام صادق الا کان یوم القیامه، هنگامی که فردای قیامت می شود، جمع الله الناس فی سعید واحد، خداوند همه انسان ها رو در یه مستوای واحد جمع می کند، و وضعت الموازین، موازین گذاشته می شود، بعد فیوزن و دماء و شهدا مداد العلماء، بعد می سنجن خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان، فیرجه و مداد العلماء علی دماء شهدا، بعد در اونجا در پیشگاه عدل الهی مرکب عالمان بر خون شهیدان ترجیح داده می شود. توجه فرمودید؟ وقتی این تفکر حاکم باشه، نتیجهش آن می شود که می بینید خورشید تابناک حقایق الهی و اسلامی و چهره درخشان عالمان دانشمندان اسلام در حوزه های مختلف علوم جوری میشه که هنوز شما میری تو سوربن فرانسه میبینید تندیس، عرض به خدمتون، بو علی رو میبینید، هنوز میبینید که نتونستن بگذرن، هنوز میبینید یونسکو سال به عنوان شیخ بها تعریف میکنند. وقتی میرسد به اونجایی که علم این جایگاه را پیدا کنه که پیامبر ما ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، پیامبر تعجیل مکن، وحی به وقت به اندازه می آید، مهم اینه که تو بری بالا از جهت علمی، و قل رب زدنی علما. وقتی این میشه منطقه مسلمانی، هیچ باکی از هیچی مسلمان نبود داشته باشی. پروردگار توفیق درک حقیقت علم، معرفت و آگاهی و وارد شدن در جرگه اهل تعلم، علم آموزی درست رو، به کار بستن آگاهی های ثواب رو به همه ما عنایت و کرامت بفرمان.